خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برای نیاورد.
چراغی در کبیر. در یکی از روزهای سال 1312 در خانواده محمد تقی شریعتی، مرد دین و خدا، آموزگاری خردمند و انسانی پارسا و کوشا، چشم جهان گشود. پدرش با ارادت خاصی که به پیشوای بزرگ شیعیان و ابرمرد دنیای اسلام داشت او را علی نام نهاد.
و رهبری و برابری که مذهب علی و تداخل کردن همه مسئلت ها در پای حقیقت که رویه علی. خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برای نیاورد. خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برای نیاورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکند.
علی شریعتی 6 سال بعد به دبیرستان فردوسی رفت و سپس دانشسرای مقدماتی را در مشهد به پایان برد. همه آنهایی که علی شریعتی را از نزدیک می‌شناختند بدین واقعیت اعتراف دارند که میان علی جوان 19 ساله با دیگر جوانان همسن و سالش تفاوتی قابل درک وجود داشت. علی شریعتی برخلاف دیگر جوانان علم و آگاهیش به آموخته‌هایش در دوره دبیرستان و دانشسرا محدود نمی‌شد. با شوقی بسیار در محضر پدر فاضلش به کسب علم واقعی پرداخته و در آن سن سال به آگاهی‌های چشمگیر دست یافته بود که تحصیلات درسیش اعتبار چندانی در برابر آن آموخته‌ها نداشت. علی شریعتی با پایان کار دانشسرا به آموزگاری پرداخت و به کلاس درس قدم گذارد و به کاری پرداخت که در تمامی دوران زندگی کوتاهش سخت به آن شوق داشت و با ایمانی خالص با تمامی وجودش آن را دنبال کرد. در سال 1334 به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده مشهد وارد شد و رشته ادبیات فارسی را برگزید. علی شریعتی در طول مدت تحصیل در دانشکده ادبیات با علاقه خاص به کار تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف پرداخت و دست به انتشار آثاری چون ترجمه ابوذر غفاری، ترجمه نیایش اثر الکسیس کارل و یک رشته مقاله‌های تحقیقی در این زمینه همت گماشت. این همه معرف خصوصیات روحی و جهت فکری و دقت و ارزش کارهای تحقیقاتی جوانی بود که هیچگاه از تفکر، خلق و آفرینش باز نایستاد. علی شریعتی در سال 1337 پس از دریافت لیسانس در رشته ادبیات فارسی چون شاگرد اول رشته شده بود برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاده شد. امام موسی صدر از دکتر شریعتی میگوید:
افکار او توانسته است تجربه عظیم تاریخی ما را که تاریکی ها را به نور و کفر ها را به ایمان و پراکندگی ها را به هماهنگی تجربه کرده است نشان ما دهد. کلمات دکتر علی شریعتی با کمال روح ثروت عظیمی را در مقابل ما میگذارد که ما او را احترام میگذاریم. همچنان که اگر از فتح و سازمان الفتح احترام میکنیم، نه تنها برای این است که انقلابی علیه باطل و یا برای آزاد کردن زمین های اشغال شده است، از این جهت است که فتح را یک انقلاب اصیل میدانیم و با از فتح تایید میکنیم و از دکتر شریعتی احترام میکنیم، زیرا آنها تغییر دهندگانی هستند که در ایدئولوژی اصیل خود تکیه کردند. آنها را بنابر اصطلاح قرآن کسانی می‌دانیم که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، نه آنان که مغلوب علیهم هستند و نه آنان که در سلک الضالین محسوب می‌شوند.
او جزء معدود دانشجویانی بود که به جا و به موقع برای ادامه تحصیل و برخورداری از امکانات وسیع علمی روانه غرب شدند. علی شریعتی که اندوخته‌ای به نسبت وسیع از فرهنگ ملی و اسلامی در حد یک انسان با تجربه و صاحب نظر با دنیای پرتلاطم و اقیانوس بیکران فرهنگ غرب برخورد نمود و با قدرت لازم توفیق آن را یافت تا به یاری بینش وسیع و موشکافش آنچه را که نمی‌دانست بیاموزد و بضاعت و شناخت علمی خود را در زمینه‌های مختلفی چون جامعه شناسی، مبانی علم تاریخ، تاریخ و فرهنگ اسلامی و بسیاری زمینه‌های دیگر غنی سازد و با برخورداری از محضر استادانی صاحب مکتب و متفکرانی آزاداندیش پا از حریم تحصیلات کلاسیک دانشگاهی بیرون نهاد و قدرت اندیشه‌اش را تعالی بخشید.
خود این مطلب که بعد از گذشت این همه سالها از درگذشت مرحوم دکتر شریعتی، شما عزیزان دستاندرکار برنامه رادیو و دیگر رسانه‌ها به نحوی در بزرگداشت آن مرحوم برنامه ریزی می کنید، این در حقیقت نشان وجدان بیدار جامعه فرهنگی ماست، لذا جای تقدیر و سپاسگزاری است.
حجت الاسلام جعفر سعیدی پژون.
بیشترین مخاطبین دکتر شریعتی نسل جوان بودند. شریعتی به زبان آنان می نوشت، سخن می گفت، چون که آینده جهان اسلام و ایران و کلن ساختار جامعه را در آنها می دید، در تحول آنها می دید که آنها باید تحول می آفریدن و امیدش به آنها بود که باید یک تحول اساسی و معنوی را ایجاد نمایند. لذا با آگاهی که از ارزش‌های دینی و شخصیت‌های اصیل اسلامی داشت، پیشوایان دینی و همراهانشون رو با ادبیات بسیار جذاب و زیبا که در حقیقت میتوان شعر منصور نامید آثار شریعتی رو، چی در بیان و چی در نوشتار، که از جوش و شور و شعور توش همراه بود، الگوهای انقلاب اسلام را با ادبیات بسیار زیبا و دلنشین و نو بیان می کرد. حسین علیه السلام، رهبر خونین کفنان، زهرا و زینب علیه السلام، پیشوای شیر زنان، او موفق شد هزاران هزار جوان قبل از انقلاب را از کام کمونیسم و فرهنگ ابتذال به حسینیه ارشاد بکشاند و از آنجا به میدان انقلاب و تا بتوانند در 57 و اوج انقلاب جلوی رگبار مسلسل و دشقیمان نظام حاکم قرار دهند.
چه میگویم، در محراب عبادت کشته، خانه محمد ویران، فاطمه پنهان مدفون و علی در نخلستانهای نیم شبان تنها، سر در حلقوم چار. چه میگویم، در محراب عبادت کشته و ابوذر در صحرای ربزه گرسنه و تنها مرده و چمنزار از را از خون حجر رنگین و حسن در خانش به دست سپاهیانی که خدا از عسل دارد مسموم و بلال در سرزمینی دوردست تنها خاموش.
دکتر علی شریعتی پس از بازگشت به ایران مستقیما به زندان رفت و بعد از چند ماه به خراسان زادگاه خیش رفت، جایی که جمع فراوانی از دوستان و پیروان مکتب پدر ارجمند او انتظارش را می‌کشیدند. دکتر علی شریعتی به دانشگاه مشهد پیوست و شوق و شوری ناگفتنی در بین دانشجویان به وجود آورد. سال 1348 را باید سالی مهم در تاریخ زندگی دکتر علی شریعتی و در تاریخ حوادث و رویدادهای سالهای اخیر وطنمان به شمار آورد. در این سال است که درهای حسینیه ارشاد به عنوان یک مرکز فرهنگی اسلامی به روی همه مردم و به خصوص جوانان گشوده می شود و بعد از سالهای دراز سکوت و سکون موج دوستداران علم و جویندگان حقیقت به سوی این محفل سرازیر می گردد. در این محل است که دکتر علی شریعتی با قدرت و نیروی کم نظیری هر هفته ساعتها به گفتار می نشیند و در مباحث مختلف سخن می گوید.
دکتر شریعتی در شک نمان، دنبال تحقیق رفت، کتاب خواند، تفکر کرد، اندیشید، هجرت کرد، با مردم دنیا و مکتبهای مختلف آشنا شد.
آیت الله طالبانی
به تدریج آفاق ذهنش باز شد و اونچه که باید بداند از یک اسلام متحرک انقلابی دریافت و به کشور خود برگشت. ملتی نمیتوانه تغییر بده، همونطوری که گروه گروه جوانهای ما را از کاخ جوانها به حسینیه ارشاد کشید، به هر صورت میکنید. هر روز در یه گوشه شهر میدیدیم یه بساطی و یه معرکه علیه دکتر شریعتی. خب بابا چه خبره؟ برید با اون بحث کنید، صحبت کنید، ببینید مطلبش رو از در مقابلش جواب بدید. گاهی هم یه جمله از کتابش گرفته میشد و سر صدا در همون مجامع و مجالسی که میدانیم که ساواک گرداننده اونها بود، حالا یا آشکارا یا نهان. و همین تغییر نفسی که در یک فرد متفکر محقق ما و جوان آزاده ما پیش آمد و مردمی را تغییر داد، زیر بنایی شد برای اون تغییر.
شریعتی درباره اقبال میگوید:
اقبال با بودن خودش، نه با مکتب خودش تنها.
زندگیش مرکب رسالتش بود. شریعتی از نادر روشنفکرانی بود که زندگی با اندیشه‌هایش پیوندی ناگسستنی داشت. شناخت او از خلال خاطرات شرایط فهم بهتر اندیشه‌هایش را نیز فراهم می‌سازد. دکتر علی کمیل قزلواش از دانشگاه اسلام آباد پاکستان:
بدون هیچ مبالغه میشه گفت که علی شریعتی شخصیتی متفکر مصلح جهانی است. امروز هم در عصر خود که بود، امروز هم صدایش روشنتر و پرآواتر و حتی پر انرژی شده است. تا حدی که در پاکستان مثلا اگر بگیم که شریعت شناسی یا طرفداران شریعتی، در پاکستان این یک واقعیت هست که دکتر علی شریعتی را طور میشناسن مثل که یک متفکر خود پاکستانی. یعنی جایی که ما ذکر از اقبال میکنیم، اقبال لاهوری رو میکنیم، ذکر شریعتی حتما هست.
اقبال با بودن خودش، نه با مکتب خودش تنها، نه با اندیشه ها، با وجود خودش، با بودن خودش نشان میدهد به اندیشه ای که با آن وابسته است، یعنی اسلام، و عنوان میکند اسلام را، اندیشه ایست که در این حال یک دلی به آدمی میدهد که به قول خودش زیباترین حالات زندگی را در شوق‌ها و در تأمل‌های سپیده‌دم و سرخ‌ها میبیند. روست یک عارف بزرگ با یک روح زلال فارغ از ماده و بزرگترین اعلام اقبال به بشریت این است که دلی مانند عیسی داشته باشم، اندیشه‌ای مانند سقراط و دستی مانند دست قیصر، اما در یک انسان، در یک موجود بشری، در اساس یک روح و برای رسیدن به یک هدف.
این یک واقعیت هست که دکتر علی شریعتی را طور میشناسن مثل که یک متفکر خود پاکستانی، یعنی جایی که ما ذکر از اقبال میکنیم، اقبال لاهوری رو میکنیم، ذکر شریعتی حتما هست.
دکتر علی کمیل غزلباش، استاد دانشگاه اسلام آباد،
بالخصوص تو کتاب دکتر علی شریعتی، ما و اقبال و اقبال مصلح قرن بستم، بسیار معروف است این کتاب، بسیار طرفدار هست و ترجمه شده به اردو و به زبان دیگر اینجا، و تو پژوهش هم کارهای پژوهشگاری که راجع به اقبال انجام میدن پژوهشگران، بدون ذکر کتاب های دکتر علی شریعتی اون پژوهش نیمه و یعنی ناکام به حساب میاد. دکتر علی شریعتی را بالخصوص جوان های پاکستان مطالعه میکنن، میخوانن، دوست دارن و بیشتری از کتاب هایشون اینجا ترجمه شده، هم به زبان اردو هم به زبان های محلی چند تا کتابشون ترجمه شده، و یا بعد کسانی هستن که چون انگلیسی بلدن ترجمه انگلیسی شریعتی استفاده میکنن. خب ادایی که فارسی میدانن اونا که خوشبختانه مستقیم از آثار دکتر شریعتی به زبان فارسی استفاده میکنه، بیان نامه ها راجبشون نوشته شدن، پژوهش های انجام داده شده است. یک کتاب خیلی معروف شد اینجا، اقبال اور شریعتی، یعنی اقبال و شریعتی، دکتر آوان اسمش هست، این دکتر انجام داده، اولین فکر کنم اولین کتاب بود که راجب شریعتی اقبال در پاکستان به چاپ رسید و بسیار استقبال شد، تا امروز هم استقبال داره. بعد از اون کارهای دیگه هم انجام شده، و یکی از دوستان ما که الان رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پیشاور هستند، دکتر یوسف حسین، بیانامه دکترایشون مربوط به آثار ادبی دکتر علی شریعتی بود که بسیار بیانامه خوبی هست.
با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ، بنده یوسف حسین، استادیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پیشاور هستم. میخواستم راجع به مقاله دکتران صحبت کنم. بنده از کودکی عاشق خواندن آثار دکتر علی شریعتی بودم.
دکتر یوسف حسین، استاد دانشگاه پیشاور پاکستان،
و هنگامی که در مقطع دکترا ثبت نام کردم و نوبت انتخاب موضوع پژوهش رسید، بنده نقد و بررسی آثار ادبی دکتر علی شریعتی را انتخاب کردم. راجع به شخصیت افکار دینی و سیاسی دکتر علی شریعتی کتاب‌های زیادی نوشته شده بود، و جنبه‌ای که نیاز به پژوهش داشت آثار ادبی دکتر علی شریعتی بود. در این ضمن در سال 2003 در مقطع پیش دکترا ثبت نام کردم، و هنگامی که موضوع پژوهش را انتخاب کردم در سال 2006 بود. در آن زمان کتاب‌های زیادی از دکتر علی شریعتی به چاپ رسیده بود، حبود در کویر و مجموعه نیم شعری یا شعر سفید دکتر علی شریعتی که دفترهای سبز، به نام دفترهای سبز به چاپ رسیده بود، از آن استفاده کردم و در کار پژوهشم حبود در کویر را نیز بررسی کردم. حبود در کویر با کمدی الهی دانته مقایسه کردم، با جاویدنامه علامه اقبال لاهوری مقایسه کردم، و همچنین نامه های دکتر علی شریعتی و آثار گوناگون علی شریعتی که جنبه های ادبی داره از آن استفاده کردم، و در پایان مقاله در بحث کلی به این نتیجه رسیدم که دکتر علی شریعتی علاوه بر یک شخصیت مذهبی و سیاسی و انقلابی، یک ادیب و یک شاعر برجسته نیز بود، و طوری که کتاب‌های حبود در کویر و دفترهای سبز و کتاب هنر و آثار گوناگون را شما ملاحظه میکنید، در اون بیشتر جنبه های ادبی به چشم میخوره، و در کتاب حبود در کویر نیز شعر سپید خیلی زیاد هست و همچنین در کتاب هنر هم آثار ادبی دکتر علی شریعتی به چشم میخوره و این یک دلیلی هست که دکتر علی شریعتی در ادبیات نیز آثاری داره و یک ادیب و یک به طور یک شاعر نیز شناخته شده.
همه اون چرا در این زمین های گوناگون میخواستیم بر اقبال میتوان دید، زیرا اقبال تنها کاری که کرده است توانسته است به این بزرگترین موفقیت اقبال به عنوان یک مسلمان در جامعه اسلامی در قرن بیستم توانسته است بر اساس همه شناخت هایی که دارد، بر اساس فرهنگ غنی جدید و قدیمی که دارد، خود را بر اساس الگویی که مکتب اعتقادی و جامعه اسلام میداده است بسازد.
خود بنده هم چون از مریدان دکتر شریعتی هستم میشه گفت،
دکتر علی کمیل قزلباش،
چون کسی که اقبال رو میخوانه باید شریعتی رو بخوانه و اقبال رو دوست داره شریعتی رو دوست داشته باشه و علاوه اقبال هم شریعتی یک دری هست، یک دریچه ای هست که از اونجا هوای تازه میاد، تفکر تازه میاد، از این تعصباتی که به اصطلاح ما در پاکستان مثلا میگیم تعصب، یعنی به چیز منفی که میگیریم، این تنگ نظریه و تعصباتی که بین به شکل فرقه و گروه هست، اینا را میزداید، پاک میکنه از ذهن و بدون شک انسان را به انسان واقعی آشنا میکنه، انسان را با اسلام واقعی آشنا میکنه. دکتر علی شریعتی باید ذکر کنم بالخصوص کتاب علی شریعتی فاطمه فاطمه است و کتابشون حج و راجب امام علی دو سه تا کتابشون چه نیازی هست به علی و چند تا اثر دیگه هم داره، اینجا خیلی استقبال میشه، بالخصوص فاطمه فاطمه است.
من میخواستم به تقلید از گفتگوه چنین ستایشی از زهرا بکنم، بعد مندم که چی بگم، خواستم بگم که در برابر همه این ستایش‌های جزاوات و صد ساله به قول مسیحیان همه نژادها و قبیله‌ها به خصوص همه ملت‌های محروم، همه طبقاتی که در زیر ستم تامار شدن و فاطمه را به عنوان منبع الهام عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی و جهاد در برابر ستم می ستایند و ستودند، در برابر همه اینها می‌خواستم بگم که فاطمه دختر خدیجه است. خواستم میگم فاطمه دختر محمد است. دیدم باز کمه، هنوزم هم فاطمه زن علی، باز دیدم کمه، فاطمه مادر حسینه و فاطمه مادر زینبه. بعد دیدم که اینها همه هست اما باز هیچ کدام نیست، فاطمه فاطمه.
یه چیز جالبه به شما بگم، یکی از دوستان ما که دانشجوی سالهای پیش دانشجوی پزشکی بود، دکتری میخواست، پزشکی میخواند، همینجوری خواست کتابایی بهشون بگم که بخونه و چید، من کتابای دکتر شریعتی و شهید متحری رو برایشون سفارش کردم و حتی کتابو بهش دادم بخونم. چند مدت مطالعه کرد، یک روز وقتی فاطمه فاطمه هست رو خواند، اومد نشست و طوری تشریح و توضیح کرد اون کتابی که وقتی من خوانده بودم، من اصلا به اون نکاتی نرسیده بودم و شاید باور کردنی نباشه برای شما، خودش گفت دیگه به من نماز شیعه بیاموز، من باید شیعه بشم. خب این فقط به این کتاب فاطمه فاطمه است گرویده مکتب تشیع شد. خود بنده هم که کار چیزی بارزشی نیست، ولی یک نثر شعرنمای طولانی دکتر شریعتی که کتابچه کوچیکی هست، یک جلوش تا بی نهایت صفرها، اینه به زبان اردو در آوردم سالهای پیش که چاپ شد و خوب استقبال شد، و هم کتاب شیرگونه دکتر شریعتی دفترهای سبز را ترجمه کردم به زبان اردو. و باید یاد اینجا بکنم وقتی من دانشگاه تهران دانشجوی دکترا بودم، اونجا روحشان شاد دکتر قیصر امینپور، استاد قیصر امینپور خیلی کمک کرد با من،
و دستی مانند دست قیصر
وقتی من این شعر را ترجمه میکردم بعد بایشون مشوره میکردم، با وجودی که ایشون اردو بلد نبود، ولی اصطلاحات مصرعی جمله‌ای را که من میخواستم ترجمه کنم ایشون خیلی کمک میکرد، روحشان شاد.
محمد اسفندیاری:
شریعتی نه تنها متأثر از اقبال بود، بلکه اساسا اقبال رو به جامعه ایران شناساند. تا پیش از شریعتی اقبال فقط در محافل ادبی شناخته شده، یعنی اقبال به عنوان یک شاعر بیشتر محافل ادبی و خواص میشناختن. شریعتی اومد اقبال به عنوان یک متفکر و یک روشنفکر مذهبی معرفی کرد و پرده از ابعاد و از لاء دیگر اقبال برداشت.
به جهان از سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شهید دکتر مصطفی چمران:
سخن امروز ما درباره دوست دکتر علی شریعتی و عرفان است. از بزرگترین ابعاد روح دکتر شریعتی عرفان است.
علی 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 مولا علی
برهبری و برابری که مظهر علی و فداک کردن همه مسلحت ها در پای حقیقت که رویه علی.
الکتریکی ها: با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید: 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای تو.
تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکن